ساعتی کشکی حالا رازک
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک
رازک راز سلامتی
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نشان تجاری بچیان نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور با سابقه بیش از 40 سال فعالیت تولیدی به عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی تولید کننده انواع پارچه و نوار کشواف و الماسی تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی تلفن سفارش 021-66-46-88-31 پوشاک قهرود
شهر بیاد یه شهر خوب و شیرین
شهر خوراکی های ما خوشمزه و دلنشین
کلوچه های شهریار گرد و لذیذ تو دستا
بیسکویت های شهریار چقدر لذیذ هر جا
کیک تازه یه شهریار چه خوش طعم و چه نرمه
وقتی که شهریار هست لحظه ها شاد و گرمه
محصولات شهریار شیرینیه هر بیار
نادر قلی خان دارس دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر اومدن به خواستگاری این ستا خواهر روزی سه برادر
البته به همراه بزرگتر
کارشانیه اسمش نزازه
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده تو هر خونه ای حتما نیازه این ویژگی از کتری قوری نزازه
از مبارکه
بله با اجازه
قوری و کتری نزاز
روز بخیر دوستان و همراهان محترم رادیو تهران هر جا که هستید سلامتی شما آرزوی ماست از پخش رادیو تهران با اعلام ساعت 9:02:30 با شما همراه هستیم و ازتون دعوت میکنیم بشنوید برنامه امروز تهران ما سلامت رو
همکنون کرده پزشکی را برای خود اختیار می کنم با خود عهد می بندم به زندگیم را
از او فرم یاد می کنم
وقتی خود را با وجدان و شرافت انجام
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم
آنچه را که قول داده هم انجام دهم
بچه اولته؟
بله
به نام خدای شفا دهنده سلام
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما, سلامت
با توکل به نام اعظم خداوند شروع می‌کنیم برنامه امروز تهران ما سلامت رو و سلام می‌گیم به همه شما همراهان خوب تهران ما سلامت و البته دوستداران سلامتی خوش اومدید. میدونید که ما هوای سلامتی شما رو داریم و هر روز میپردازیم به مطالب بروز و مفید مؤثر در حوزه سلامتی و تندرستی. پس با ما هم قدم بشید امروز در جاده سلامتی رادیو تهران و تهران ما سلامت. اما امروز موضوعی که میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و بپرسید از پزشکی متخصص و با دانش در رابطه با ریزش مو هست. 3094 فرصت از آن شماست و فرصت دارید که سوالات خودتون رو در این زمینه مطرح بفرمایید. ریزش مو در زمینه دیگری که قرار هست گفتگو کنیم و آگاهی بیشتری کسب کنیم و آگاه‌تر بشیم در زمینه تسلب شرائین هست. با آقای دکتر سیدعلی جمالیان قرار هست گفتگو کنیم و قرار هست گفتگو کنیم با خانم دکتر عاطفه آبدینی فوق تخصص ریه و رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری و در رابطه با واکسن و سوالات شما با ایشون گفتگو خواهیم کرد.
دکتر منصور رضایی هستم.
محسن لعل حسن‌زاده هستم، کارشناس
آموزش جهان میری نژاد هستم، مشاور فرهنگی.
دکتر حسین کامنزاده هستم، فوق تخصص بیماری‌های.
من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم، روانشناس.
از سیر تا پیاز سلامتی در
تهران ما سلامت. تهران ما سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح
FM 94 AM 1332
رادیو تهران. تهران ما سلامت،
ما صدای سلامتی شما خواهیم بود در
تهران ما سلامت.
من نسترن حسنی هستم، به اتفاق مریم سادات آصفی تهیه کننده عزیزمون، جناب آقای مهندس هادی ابوالفضلی صدا بردار محترممون و غزال امیدی هماهنگی خوبمون، امروز شما رو همراهی خواهیم کرد تا تقریبا ساعت 9:45. اما الان در ارتباط تلفنی قرار گرفتیم با جناب آقای دکتر سید علی جمالیان، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق. آقای دکتر با احترام سلام میگم، محضر شما، صبحتون نیکو.
سلام عرض کردم صبح شما و همه شنوندگان رادیو تهران، هم به خیر و شادی.
خیلی متشکرم از محبت و دعای خیر شما. آقای دکتر، میخواییم در رابطه با تسلب شرایین با شما گفتگو کنیم و اطلاعاتمون رو باز هم کاملتر کنیم. یکی از دلایل عمده مرگ و میر در بزرگسالان و جوامع پیشرفته و کشورهای با میزان بالای استرس و البته تهران گفته میشه که همین بیماری و بیماری‌های قلبی هست. لطف می‌کنید بفرمایید که بیماری تسلب شرایین چه علائمی داره؟
خیلی متشکرم. یک بار دیگه سلام و صبح بخیر میگم و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان می‌کنم. بیماری تسلب شرایین یا آتروسکلروز یا تنگ شدن عروق تاجی و کرونر قلبی که از شایع‌ترین علت مرگ و میره، علتش در واقع رسوب چربی‌ها و گرفتگی رگ‌ها که از شیرخارگی شروع میشه و تا نوجوانی و بزرگسالی و پیری و تا دوره حیات انسان ادامه پیدا میکنه. در اصل علائمش معمولا دردهای قلبی رو باعث میشه این تسلب شرایین و گرفتگی عروق کرونر که باعث میشود مریضها یا افرادی که قبلا سالم بودن و الان موقع فعالیت، موقع استرس، موقع هیجانات، موقع ناراحتی ها یک احساس دردی رو در روی قفسه سینه حس کنن. البته این درد صرفاً روی قفسه سینه نیست، گاهن از فک تحتانی تا قسمت ناف ممکنه تظاهر پیدا کنه. این دردها معمولاً ارجاع پیدا میکنن به دست چپ، بازوی چپ و گاهن حتی دست راست. این دردها معمولاً دردهای فعالیتی هستن، با فعالیت تشدید پیدا میکنن، با استراحت بهبود پیدا میکنن. بازه زمانی این دردها معمولاً از 30 ثانیه یک دقیقه بیشتر و کمتر از 30 دقیقه است و در واقع دیگه وقتی 30 دقیقه میشه اکثر اینها حمله حاد قلبی یا سکته قلبی هستند. این دردها بعضی وقتا با قرصهای زیرزبونی کاملا بهبود پیدا میکنن. این دردها گاهن وقتی شدید باشن با تهوع و استفراغ همراه هستند.
آقای دکتر، قرص زیرزبانی رو فرمودید، یعنی این یک درمان اورژانسی برای افراد هست در منزل داشته باشن تا حالا مراجعه کنن و کامل تشخیص بدن پزشکشون؟
البته خب این در بیماران قلبی خودشون کاملا واقف هستن به این موضوع اما یک درمان گذراست. منتها خب همیشه توصیه من به بیماران قلبی اینه که قبل از هر کاری وقتی چنین دردی دارین که خیلی مشکوک هستین که این درد آنژین سردی یا درد قلبی ناشی از آتروسکلروز یا تسلب شرایینتون باشه، قبل از هر کاری با 115 تماس بگیرین. بله. چون فرصت ترافیک تهران و رسیدن دوستان عزیزان به منزل یا محلی که تشریف دارن و محل کار به هر حال خودش یک امر مهمه.
درسته. ولی
جویدن آسپرین، میل کردن یک قرص TNG یا نیتراگلیسرین زیر زبانی به هر حال خیلی فرصت رو میتونه حفظ بکنه، زمان رو بده تا انشالله دوستان برسن یا خودشون نزدیکترین بیمارستان بتونن بیمار رو برسن.
در مورد افرادی که میدونن بیماری های قلبی دارن دیگه، همینطوری با هر درد قفسه سینه که نباید آسپرین یا قرص زیر زبان مصرف کنن، درسته؟
من اون خواصی رو که گفتم تو شما اولین سوالی که فرمودین گفتین که علائم این تسلب شرایین چیه، من ورود کردم علائم تا اینکه بخوام علل و پیدایش رو اینها رو توضیح بدم.
بله،
حسب دستور شما.
خواهش من در خدمت
فقط بخواستم عرض کنم که بله، این شاخصه هایی که خدمتشون عرض کردم شاخصه های درد قلبی، اگر این علائم بود بیشتر رو فکر این باشم. بله. اگر نه مثلا ممکنه بعضی وقتا یک اسپاس می در واقع توی قفسه سینه باشه که این اسپاس و قفسه سینه میتونه مثلا در اثر یک عرق کردن جلوی کولر نشستن یا باد سرد خوردن یا وضعیت آب یخ خوردن به وجود بیاد و کاملا مشخصه که این درد تیپ دردهای قلبی نیست، با اون شاخصه هایی که برای درد یا آنگین سردی تیپی گفتیم همخوانی نداره. و علاوه حال توصیه من اینه که اگر واقعا بعد مشخص شد و بیشتر مشکوک بودن که این درد قلبی باشه این کارا رو بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بفرمایید چه عواملی باعث به وجود آمدن تسلب شرایین میشه و از چه سری افراد باید بیشتر نگران بشن؟ پیگیر.
بسیار بسیار سوال خوبیه. عوامل خطری که در رابطه با پیدایش در واقع آتروسکلروز یا تسلب شرایین از دیرباز شناخته شده و مؤثر بودن، مصرف دخانیات و سیگار و قلیون و اینها و چربی خون بالا، فشار خون بالا و دیابت که کاملا از دیرباز اینها شناخته شده بودن. عواملی که الان طی تحقیقات اخیر خیلی متوجه شدن که میتواند در این موضوع مؤثر باشه و متاسفانه ارمغان دنیای صنعتی و زندگی ماشینیه که ما امروز داریم، عدم فعالیت، نداشتن فعالیت فیزیکی یعنی چاقی و بی حرکتی،
بله،
استرس ها، مسائل روحی روانی و رژیم های غذایی نادرست عواملی هستن که خیلی موثرن. من یادمه که در رابطه با مسائل استرس خیلی در گذشته کم صحبت میشد، ولی باور نمیکنید الان استرس جز عوامل بسیار بسیار اصلی شناخته شده این بیماری و خیلی از بیماری های فیزیولوژی که بدن هست.
خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامع شما. شما به راه‌های پیشگیری هم در اصل اشاره فرمودید
دقیقاً.
در صحبتتون آقای دکتر تشکر میکنم. فقط اگر بخوام یک اسم فارسی تر برای این بیماری در نظر بگیریم، آترو اسکلروسیز یا تسلب شرایین یا
گرفتگی عروق تاجی قلب.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما. بهره بردیم و آموختیم. آقای دکتر سید علی جمالیان، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق، خیلی متشکرم. پیروز باشید آقای دکتر.
شاد باشید.
تندرست تندرست باشید. خداحافظ.
قلب مانند یک پمپ طراحی شده است که خون را در داخل بدن ما به گردش در می آورد. تولید فشار بیش از حد باعث وارد آمدن فشار به خود قلب و عروق می شود. این حالت می تواند باعث نارسایی قلبی و یا پاره شدن یکی از سرخرگ‌ها شود. بزرگترین مشکلات فشار خون بالا این است که به ندرت باعث بروز علائم می شود و ممکن است تا زمانی که یکی از عوارض آن مانند سکته قلبی یا مغزی بروز نکند، فرد از بیماری خود اطلاع پیدا نکند. با این حال، خون دماغ و قرمزی صورت، همینطور سردرد، خواب‌آلودگی، سردرگمی و کما از علائم فشار خون بالا هستند. برای جلوگیری از مبتلا شدن به مشکلات فشار خون بعد از رسیدن به سنین میانسالی، باید اطلاع دقیقی از قد، وزن، فشار خون و سطح کلسترول خود داشته باشید. اگر سابقه خانوادگی فشار خون بالا دارید، باید حتماً به صورت منظم فشار خون شما چک شود. در این حالت، درمان فشار خون شما قبل از بروز هر گونه عوارضی میتواند شروع شود.
9:14 است. خیلی متشکریم که همراه هستید با تهران ما سلامت و سوالات شما داره به دست ما میرسه از طریق سامانه پیام کوتاه 30094. شما هم فرصت دارید در زمینه ریزش مو اگر چنانچه مسئله‌ای وجود داره برای ما بنویسید. اما الان میخواییم بریم یک گذر شنیداری بشنویم راجع به ویتامین دی.
تهران ما سلامت.
نایره کابلی هستم، متخصص تغذیه. در مورد ویتامین دی، کمبود اون و چگونگی دریافت اون میخوام صحبت بکنم برای شما. چیزی که الان احتمالاً خیلی زیاد در موردش شنیدید کمبود ویتامین دی هست که کمبودش در بدن میتونه باعث کاهش جذب کلسیم، پوکی استخوان، دردهای استخوانی و مفصلی، حتی باعث افزایش افسردگی و افزایش وزن هم میشه. اما عواملی هست که میتونه باعث کمبود ویتامین دی در بدن بشه، از جمله کمبود دریافت ویتامین دی که در موردش صحبت میکنم حتما، و اینکه آلودگی هوا خودش میتونه عاملی برای کمبود ویتامین دی باشه. پس به خصوص در مواقع که هوا آلوده هست سعی کنید تا جایی که ممکن هست در معرض هوای آلوده قرار نگیرید. اما اینکه برای اینکه ویتامین دی دریافت بشه، یک راه دریافت ویتامین دی از منبع نور خورشید هست که این نور آفتاب میتونه کمک کنه ویتامین دی در بدن ما ساخته بشه و خب یک منبعی برای دریافت ویتامین دی هست. اما این شرایطی داره، این هست شرایطش که حداقل 15 تا 30 دقیقه در طول روز سطح پوست باید بدون پوشش در مقابل آفتاب قرار بگیره. در اون صورت هستش که میتونه پیشساز ویتامین دی در بدن تبدیل به نوع فعال اون بشه که قابل استفاده در بدن باشه. هم از مواد غذایی که میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه دریافت ویتامین دی رو افزایش بدیم، تخم مرغ هست، به خصوص تخم مرغ با زرد، جگر، ماهی، به خصوص ماهی‌هایی که چربتر هستن، شیر، به خصوص اگر که از انواع غنی شده با ویتامین دی استفاده بشه، جوانه گندم، جوانه ماش و حبوبات از انواع خیلی خوبی از منابع ویتامین دی هستن، و به همطور مغزها مثل تخمه آفتابگردان، بادام، بادام زمینی که از منابع خیلی خوب ویتامین دی هستند. سعی کنین در طول روز حتما زمانی رو برای قرار گرفتن در مقابل آفتاب انتخاب بکنیم، ترجیحاً به خصوص در نیمه اول سال. سعی کنیم اون البته اون زمان زمان ظهر نباشه، 2-3 ساعت تایم ظهر زمان زیاد مناسبی نیست، اما از ساعت 3 به بعد زمان خوبی برای قرار گرفتن در مقابل آفتاب هست، و یا زمان فاصله بین 10 تا 12 صبح هم زمان خوبی هست برای اینکه بخوایم جذب آفتاب داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات خانم دکتر و خانم آصفی که تهیه کردن این گزارش نیداری آگاهی دهنده رو. اگر بدونیم آگاه بشیم و البته عمل کنیم، حتما به سلامتی بیشتر نزدیک میشیم. اما گفته میشه که افرادی که صبحا دیر از خواب بیدار میشن بیشتر دچار ریزش مو میشن. این افراد یا صبحانه نمیخورن یا بسیار دیر صبحانه میخورن که هر دو موجب کمبود ویتامین و ریزش مو میشه. در زمینه ی ریزش مو شما فرصت دارید سوالاتتون رو مطرح کنید، بنویسید از طریق سامانه 30094 گفتگوی آخرمون به این موضوع اختصاص داره و سوالات شما رو خواهیم پرسید. اما حالا ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر عاطفه عابدینی، فوق تخصص ریه و رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری. خانم دکتر با احترام سلام میگم، محضرتون خیلی خوش آمدید به تهران ما. سلامت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تمام شنوندگانی که صدای من رو میشنون، انشاءالله که سلامت باشید.
محبت دارید، خیلی ممنونم. خانم دکتر از این سوال شروع کنیم که بسیار از ما میپرسن، آیا ایجاد نشدن عوارض دلیل ناکارآمدی واکسن میتونه باشه؟
واقعیت اینه که این حرف خیلی صحیح نیست، برای اینکه اگر که بدن ما با واکسن دچار تب و لرز نشد یا خیلی علائم شدیدی پیدا نکرد به معنی عدم تأثیره. ببینید واکنش سیستم های ایمنی مختلف در بدن افراد متفاوته. به عنوان مثال ممکنه ما یه واکسن واحدی رو یا مشترکی رو به چند نفر تزریق کنیم، فقط در یکی از اونها علائم تب و لرز مشخص بشه، که این دقیقا برمیگرده به تنوع پاسخهای سیستم ایمنی در افراد مختلف، و این نشون دهنده تأثیر واکسن یا عدم تأثیر واکسن به هیچ عنوان نیست.
بسیار خب، پس این موضوع رو رد می‌فرمایید که آیا واکسن هایی که حالا گفتیم، بعضی از واکسن ها گفته میشه که خب این عوارضی نداشته، تاثیرگذاری و ایمنیش هم کمتره، مثل سینوفارم.
ببینید کلن واکسن های نوع کشته شده، برای اینکه خب در واقع یک ویروس کشته شده رو حاوی اون هستن، خب مسلما پاسخ و عوارضی که ایجاد میکنن در مورد مثلا همون تب و لرز و علائم منطقه‌ایش یا ناحیه‌ایش خب به هر حال کمتره، ولی این به این معنی نیستش که حتما اینها تأثیر کمتری هم دارن.
بسیار خوب. خانم دکتر یک سوال بپرسم، زیاد پرسیده شده، این که کسانی که کرونا میگیرن و بعد از یک ماه حالا گفته میشه که بعد واکسن تزریق کنن، آیا ممکنه عوارض کمتری نشون بدن حتی با واکسن های پر عوارض؟
ببینید ما در مورد ابتلای قبلی کرونا و بعد تزریق واکسن گفتیم که اگر که علائم کرونا خفیف بود و مشکل خاصی ایجاد نکرده بود، بعد از بهبودی و اگه علائم متوسط تا شدید مثلا منجر به بستری شده بود، بذاریم 3 تا 4 هفته بعد از بهبودی. که خب این ربطی نداره که در واقع عوارضی رو کمتر تجربه بکنن یا بیشتر، چون باز هم پاسخهای سیستم ایمنی متفاوت هست و این ربطی به این قضیه نداره واقعا.
بسیار خوب. خب دکتر، پارسال به دلیل استفاده از ماسک شیوع آنفولانزا خب کمتر بود، اما امسال گفته شده که اگه افراد دستورالعمل‌ها رو رعایت نکنن به دلیل اینکه واکسن کرونا خب به هر حال بیشتر تزریق شده و افراد تزریق کردن، امکان داره که شیوع آنفولانزا رو شاهد باشیم؟
ببینید، یکی از دلایلی که در واقع سال گذشته خوشبختانه ما دچار اون پیکی که هر سال از آنفولانزا داشتیم نشدیم، یکیش این همین بود که خب پروتکل ها داشت خیلی خوب رعایت میشد و کسایی که مشکوک به علائم سرماخوردگی اینا بودن اصلا خود به خود سر کار نمی رفتن که در محیط های اجتماعی نبودن، خب این خیلی کمک کننده بود. ولی خب به هر حال ما بارها گفتیم که با توجه به این که کسایی که واکسن زدن حتی دو نوبتشون رو نباید همچنان در واقع فکر کنن که ما نباید دیگه ماسک بزنیم و یا دیگه پروتکل ها رعایت نکنیم، این بسیار غلطه.
بله.
و دقیقا همین چیزی که شما گفتید میتونه باعث در واقع افزایش تعداد بیماران آنفولانزا بشه. برای همین ما در بیمارانی که ریسک خطر بالایی دارن حتما توصیه میکنیم که واکسیناسیون آنفولانزا رو امسال انجام بدن از اوایل مهر. خب این قابل انجام هست و در دسترس هم قطعا خواهد بود و کسایی که هر سال توصیه می شده که به علت بیماری زمینی یا هر مشکلی که بوده پزشک به اونها توصیه کرده که واکسیناسیون آنفولانزا رو انجام بدن، حتما این قضیه هم انجام بشه. و از طرف دیگه این که ما فاصله بین تزریق واکسن آنفولانزا و واکسن کووید رو اون فاصله 14 روز 2 هفته رو ذکر کردیم.
بله.
و میتونن به راحتی هر دوتا رو تزریق کنن.
بسیار خوب. این سوال بعدی ما بود که فرمودید پس 2 هفته 14 روز بعد از تزریق واکسن کرونا مرحله دوم یا اول افراد میتونن واکسن آنفولانزا رو تزریق کنن، اصلا نیازی هست برای، البته فرمودید برای اون دسته از افرادی که تا پارسال تزریق میکردن نیازه؟
بله. ببینید مثلا ما افراد بالای 65 سال، افراد دیابتی، کسایی که بیماری های مزمن ریوی داشتن، بیماری های مزمن کلیوی دارن، بیماری مزمن قلبی دارن، اینا رو همه رو توصیه به واکسیناسیون آنفولانزا کردیم. فرق نمی کنه که کدوم واکسن، یعنی واکسن آنفولانزا رو اول بزنم یا کرونا رو بزنم، هیچ فرقی نداره، فقط اون فاصله 14 روز رو گفتیم که رعایت بشه.
بسیار خوب. خانم دکتر، با توجه به پشت سر گذاشتن پیک پنجم خدا رو شکر و انجام مناسب واکسیناسیون، آیا امکان ایجاد پیک ششم رو شما متصور هستید؟
بله،
خوشبختانه
ما در واقع بازوی نزولی پیک پنجمیم. خب خدا رو شکر داره این اتفاق میفته. البته که من خدمتتون بگم ما همچنان در شمال غرب کشورمون در بعضی از استانها در واقع با اینکه یک کاهشی رو ابتدا داشتیم دوباره دچار افزایشی شدیم. خیلی این در واقع باید به دقت مورد بررسی قرار بگیره و حالا به هر حال کارها و برنامه‌ریزی باید در این قضیه صورت بگیره. یادمون باشه در خیلی از کشورهایی که واکسیناسیون به حد کافی انجام شده، خب باز هم دچار پیک‌های بعدی و بعد حتی مرگ و میرها هستیم. خب علتش یکیش اینه که درصد واکسیناسیون باید هرچه زودتر بیشتر بشه، دوم این که این ویروس دچار تغییرات زیادی میشه و میتونه که ایمنی ناشی از واکسن ها رو دور بزنه. بله، متاسفانه ما به پیک بعدی هم باید فکر کنیم و از بین رفتن در واقع یا تموم شدن پیک پنجم به معنی از بین رفتن اپیدمی نیست و همچنان باید منتظر این باشیم که این ویروس با یک چهره جدیدی بتونه باز در واقع مرگ و میر و یا بستری یا گرفتاری بیماران رو خیلی زیادتر بکنه.
در بعضی کشورها این چهره جدید ویروس گویا در حال نشون دادن خودش، درسته؟
بله، دقیقاً. در بسیاری از حالا چند تا کشوری که حتی درصد واکسیناسیون هم خیلی خوب بوده، متاسفانه داره مرگ و میر خیلی زیاد و بستری اتفاق میفته برای اینکه این چهره ویروس داره تغییر میکنه. گرچه این به معنی کمرنگ کردن اثر واکسن نیست، یادمون باشه که اینا اگر واکسن رو هم نمیزدن میتونستن همین الان مرگ و میرشون چندین برابر.
یعنی خانم دکتر این افراد تعداد افراد مرگ و میر که فوت میکنن در اثر کرونا افرادی هستن که حتی واکسن زدن در اون کشورها یا نه افرادی که واکسن نزده هستن بیشتر مبتلا میشن؟
بیشتر کسانی که واکسن نزدن متاسفانه دچار مرگ و میر میشن، ولی به این معنی نیست که کسایی که واکسنشون رو حتی دوز رو زدن دیگه هیچ اتفاقی براشون نمیفته و متاسفانه داریم یه درصدی از مرگ و میر رو میبینیم که اختصاص پیدا کرده به این بیماران که واکسیناسیون هم حتی کامل شده. ولی یادمون باشه که اگر واکسیناسیون در این افراد در این کشورها انجام نمیشد شاید مرگ و میرشون الان چندین برابر میشد.
بله، البته گفته میشه اونایی که دوز اول رو زدن بیشتر در اون در بین این افراد مرگ و میر مشاهده میشه، اونایی که دو دوز رو زدن شاید کمتر باشه. البته
بله.
بوستر رو هم که گفتن باید به هر حال برای کادر درمان و اینا تزریق بشه. خانم دکتر تفاوت سینوفارم و آسترازنیکا رو زیاد میپرسن با توجه به اینکه الان این دو واکسن تزریق داره میشه در مراکز بهداشت.
ببینید اینا کاملا ساختار واکسن و پلتفرم های واکسن کاملا متفاوته. ببینید واکسن سینوفارم یه واکسنیه که از ویروس کشته شده کووید استفاده شده که داره تزریق میشه، ولی واکسن آسترازنکا یه قسمتی از پروتئین ویروس اسم پروتئین اس رو روی یک ناقلی داره به اسم ناقل آدنوم ویروس که در واقع روی اون سوار شده و به بدن تزریق میشه. خب اینا از لحاظ ساختاری کاملا متفاوتن. خب به هر حال چون آسترازنکا حاوی آدنوم ویروس و اون پروتئین اس هست شاید علائم لوکال، یعنی منظور علائم منطقه‌ای یا علائم تب و لرزش حتی ممکنه موقع تزریق بیشتر باشه، ولی باز هم دارم میگم این به معنی افزایش تاثیر نیست. واکسن سینوفارم خب یه واکسن کشته شده است، ما برای کسایی که داروهای نقص ایمنی استفاده میکردن یا سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن خب اونها رو توصیه کردیم و در حال حاضر هم در حال تزریق هست.
بسیار خب. خانم دکتر اخباری میشنویم مبنی بر واکسیناسیون کودکان 12 تا 18 ساله توسط حالا واکسن سینوفارم، آیا این تایید جهانی داره، تاییدیه سازمان بهداشت جهانی؟
بله، ببینید برای واکسیناسیون زیر 18 سال در سراسر کشور، خب چندین در سراسر دنیا چندین واکسن تایید شده. یک دسته اون واکسن های ام‌آر‌ان هستن، یک دسته واکسن سینوفارمه که در واقع مجوز اون هم از خود کشور چین و هم سازمان بهداشت جهانی به حال زیر 18 سال رو برای سینوفارم تایید کرده. و از جهت دیگه هم واکسن مشترک ایران کوبا هم در سطح دنیا در واقع اون هم مجوز.
ما بیشتر خبرها رو داشتیم که این واکسن قراره که برای کودکان تجویز بشه و تزریق، حالا یک دفعه افراد شنیدن که باید سینوفارم بزنن به بچه های 12 تا 18 سال، واکنش های زیادی رو داشتیم در فضای مجازی.
واقعیت اینه که خب ما الان واکسن ایران کوبا رو به مقدار کافی نداریم و خب این هنوز به اندازه تولید که جمعیت ما هست و میخوان تزریق بکنن نیست، ولی خب این به این معنی نیستش که سینوفارم در واقع واکسن موثق و معتبری نیست. واکسن سینوفارم هم مجوزهای لازم رو داره و میشه در افراد در بچه های زیر 18 سال اون رو تزریق کرد و خب این در سراسر دنیا داره استفاده میشه، خود در خود چین هم استفاده میشه.
بسیار خوب، متشکرم. پس خانواده ها نگران نباشن. خانم دکتر عاطفه عابدینی فوق تخصص ریه و رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری، این سوال آخر ماست، اگر اطلاعی دارید در این زمینه لطفاً پاسخگو باشید. شنیدیم و در اخباری به گوش رسیده که کارت واکسن فروخته میشه.
واقعیت اینه که حالا این رو بیشتر از همکاران بهداشت بپرسید، برای من یه توصیه‌ای بکنم. ببینید ما از ابتدای واکسیناسیون هم تزریق واکسن‌های به خصوص واکسن‌هایی که حتی در ایران تزریق نمیشه به صورت غیر قانونی گفتن که مثلا از نوع فایزر یا نمیدونم واکسن‌های دیگه‌ای رو دارن یا دارن در واقع حتی من دیدم که دارن یه کارت هایی رو به صورت جعلی کارت واکسن این رو دارن حتی خرید و فروش میکنن، یا یعنی اینکه هم که شما فرمودید این فروش کارت واکسن رو هم ما هم شنیدیم. ولی خب من توصیه میکنم واقعا به همه هموطنان که صدای من رو میشنون، ببینید غیر از مسیر وزارت بهداشت و اون سامانه سلامت جیوبی داتای آر هیچ در واقع اقدامی برای خرید یا در واقع تزریق واکسن نکنن، چون مسلما اینها جعلیه و قطعا چند وقت دیگه این جعلی بودن اینها مشخص میشه و در واقع هم سلامتیشون رو و هم خودشون رو به خطر انداختن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما سرکار خانم دکتر عاطفه عابدینی. انشالله که همواره همیشه تندرست و سالم باشید.
خیلی ممنون، خدا